دوازده شب به وقت ایران. سلام و شب بخیر میگیم به شما، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد چهارشنبه 29 تیرماه 1390 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه 2011 میلادی را آغاز کرده ایم. امروز چهارشنبه یک جبهه هوای خنک از شمال غرب وارد کشور میشه، همراه با باران در تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین و چالوس. در استان کرمان هوا ابری خواهد بود و در سایر نقاط صاف گاه نیمه ابری. دمای هوای تهران تا 32 درجه بالای صفر بالا خواهد رفت و در گرم‌ترین شهرها اهواز و آبادان 46 درجه بالای صفر خواهد بود. در غرب کشور حداکثر دما از 26 در ارومیه تا 29 درجه در همدان است و در شرق و جنوب کشور بین 30 تا 38 درجه، در شمال بین 28 تا 32 درجه. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مجله نیمه شب را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای شما تقدیمتان می‌کنیم. در آغاز و پیش از پرداختن به گزارش‌ها، گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر را می‌شنویم در همراهی همکارم مینا بهارمست. سلام و شب بخیر به شما.
با سلام و آرزوی شبی خوش برای شما. وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه نصب دستگاه‌های سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای ایران را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خوانده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ جدید با کیفیت و سرعت بهتر نصب کرده است. به گفته آقای مهمانپرست، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این موضوع اطلاع دارد. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است که این اقدام تأییدی است بر شک و شبهه آژانس و جامعه بین‌المللی درباره اهداف نهایی برنامه هسته‌ای ایران. پلیس فدرال آمریکا یک شهروند پاکستانی آمریکایی را به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی و ارتباط با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان دستگیر کرد. سید غلام نبی‌فای که مدیر شورای کشمیر آمریکا در واشنگتن است، به دریافت پول از پاکستان متهم شده است. به گفته دادستانی آمریکا، تحت نظر یکی از مسئولین ارشد سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI کار می‌کرده و سالانه بین 500 تا 700 هزار دلار پول از پاکستان دریافت می‌کرده است. سفارت پاکستان در واشنگتن هر گونه ارتباط دولت با این شخص را تکذیب کرده. روز سه‌شنبه در شهر هومس بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه و لباس شخصی ها به سوی جمعیتی که برای تشییع جنازه قربانیان خشونت های روز دوشنبه گرد آمده بودند، دست کم 3 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی و سازمان های حقوق بشری، شهر هومس از چند روز پیش در کنترل نیروهای امنیتی و هواداران بشار اسد است. در ناآرامی های روز سه‌شنبه در نقاط مختلف این شهر دست کم 13 نفر کشته شدند. 4 سازمان بین‌المللی فعال در زمینه آزادی بیان در نامه خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، از موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و فیلمسازان ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواهان آزادی مهناز محمدی، فیلمساز و فعال حقوق زنان، و پگاه آهنگرانی، مستندساز و بازیگر سینما شدند. روپرت مرداک، مالک یکی از بزرگترین تشکیلات رسانه‌ای جهان، روز سه‌شنبه از پارلمان بریتانیا و مردم این کشور به خاطر رسوایی شنود تلفن عذرخواهی کرد، اما گفت که او مسئول نبوده است. آقای مرداک که همراه پسر جیمز در نخستین جلسه کمیته پارلمانی تحقیق درباره رسوایی شنود تلفنی حضور یافته بود، گفت از آنچه که مدیران و روزنامه و خبرنگاران آن انجام دادند شرمنده است. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری 71 سال قزاقستان، در بیمارستانی در شمال آلمان بستری است. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد، رئیس جمهوری قزاقستان تحت تدابیر شدید امنیتی در بیمارستانی در نزدیکی شهر هامبورگ بستری شده، ولی بیماری او مشخص نیست. وزارت خارجه قزاقستان و وزارت خارجه آلمان در این مورد ابراز نظری نکردند. گزارش سالانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد ایران در سال 2010 میلادی جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت را در این سازمان از دست داد. به گزارش خبرگزاری مهر، با کاهش صادرات روزانه نفت ایران به 2,248,000 بشکه، نیجریه به عنوان دومین صادرکننده نفت اوپک جای ایران را گرفته است.
با سپاس از مینا بهارمست، ببینیم در ادامه مجله چه داریم. دست کم 13 نفر در درگیری‌های شهر هومس در سوریه کشته شدند. روپرت مرداک و همکارانش در برابر کمیسیون پارلمان بریتانیا به پرسش‌های اعضای کمیسیون پاسخ دادند. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت قضات دادگاه کهریزک تبرئه شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید فضای سیاسی کشور باید باز شود و به حبس و حصرها پایان داده شود. در بخش دوم مجله با برنامه صدای شما وعده داریم. به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. اعتراض‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. شمار کشته شدگان در شهر حمص در مرکز سوریه رو به افزایش است. آمار موقت شمار کشته شدگان امروز را دست کم 13 نفر گزارش کرده و نیروهای امنیتی و ارتش بسیاری از شهرها را به محاصره خود درآوردند. نکته قابل توجه در اعتراض‌های 24 ساعت اخیر سوریه مشارکت گسترده مسیحیان بود. ایلیا جزایری در خاورمیانه.
شهر حمص، سومین شهر بزرگ سوریه، همچنان در مرکز اخبار ناآرامی‌های این کشور قرار دارد. سه‌شنبه در این شهر دست کم 13 نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. در روزهای یک شنبه و دوشنبه بیش از 30 نفر از معترضان در این شهر کشته شده بودند. مردم شهر در بیانیه‌ای وجود درگیری‌های مذهبی را رد کردند. آنها از مقابله مسلحانه نیروهای امنیتی و ارتش با تظاهر کنندگان خبر دادند. بیش از 4 ماه است که شهرهای مختلف سوریه شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز است. معترضان خواستار سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند. ناآرامی‌های اخیر در حمص پس از روبوده و کشته شدن 3 جوان علوی مذهب هوادار بشار اسد روی داد. ساکنان نیروهای امنیتی را متهم به تلاش برای راه اندازی فتنه مذهبی می‌کنند. اکثر مردم سوریه سنی مذهب هستند، اما اقلیت علوی مذهب در این کشور حکومت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که زره‌پوش‌های ارتش سوریه و نیروهای امنیتی در تمام محله‌های حمص مستقر شدند. آنها هر کس که در خیابان باشد را هدف قرار می‌دهند. تمام اداره‌ها و مراکز تجاری در شهر تعطیل هستند. احمد، یک شاهد عینی از حمص، در این خصوص به رادیو فردا گفت:
ساعت 7:30 صبح نیروهای امنیتی و لباس شخصی از طرف مسجد خالد ابن الولید، خیابان‌های حمات، مسجد النور و خیابان قاهره به خیابان‌های مرکزی شهر آمدند. آنها شروع به تیراندازی به سمت مردم بی‌دفاع و تظاهر کنندگان کردند. مردم هم با پرتاب سنگ از خود دفاع کردند. در این میان برخی از نیروهای ارتش که در نزدیکی محله الخالیده مستقر بودند، در حمایت از مردم به سمت نیروهای امنیتی شلیک کردند. در این درگیری حداقل 73 نفر از ناحیه سینه به بالا تیر خوردند.
در استان ادلب نیز نیروهای امنیتی با یورش به روستای رامی اقدام به بازداشت 10 نفر کرد. در شهر کردنشین قامشلی هزاران نفر تظاهرات کردند و برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. هما با وجود محاصره از سوی ارتش و انتشار اخباری از مذاکره وجهای شهر با مقامهای دولتی، شاهد تجمع بزرگ معترضان در مرکز شهر بود. در شهر درعا بیش از 10,000 نفر در تشییع جنازه سامی المصری، کودک 10 ساله‌ای که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده، شرکت کردند. نیروهای امنیتی به سمت تشییع کنندگان آتش گشودند که در اثر آن شماری از آنها زخمی شدند. قابون، یکی از محله‌های دمشق، این بار شاهد تجمع بزرگ معترضان مسیحی بود. مسیحیان آیاتی از انجیل به صورت دست جمعی خواندند و شعارهایی بر ضد نظام حاکم سر دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روپرت مرداک، غول دنیای رسانه‌ای و مالک بنگاه عظیم خبری نیوز کارپوریشن، امروز سه‌شنبه برای پاسخگویی درباره اتهام شنود غیرقانونی توسط یکی از روزنامه‌های متعلق به مجموعه‌اش در جلسه کمیسیون مجلس عوام بریتانیا حاضر شد. رسوایی شنود غیرقانونی سبب شده که نشریه نیوز آف دی ورلد یک شنبه گذشته پس از 168 سال فعالیت آخرین شماره خود را منتشر کند و از خوانندگانش خداحافظی کند. هومن عسکری. روپرت مردوک قول دنیای رسانه به همراه پسرش جیمز در مقابل نمایندگان مجلس عوام بریتانیا حاضر شدند تا به پرسش‌های آنان درباره رسوایی شنود تلفنی که بریتانیا را به لرزه درآورده است پاسخ گویند. این پدر و پسر در شهادت خود به خاطر این عمل جنایی عذرخواهی کردند و تصمیم خود مبنی بر اولویت دادن به جلب دوباره اعتماد عمومی را اعلام کردند. آقای مردوک که 80 سال دارد در طول جلسه کم حرف می‌زد و بسیاری از پرسش‌ها را با جواب‌های تکسیلابی پاسخ می‌داد و باقی مانده پرسش‌ها را هم به پسرش جیمز ارجاع می‌داد. روپرت مردوک در این حال در مقابل خبرنگاران زان داشت که این روز تحقیرآمیزترین روز زندگیش بوده است. او بر این نکته تأکید کرد که روزنامه نیوز آف دی ورلد تنها بخش کوچکی از کار او را تشکیل می‌دهد. روزنامه نیوز آف دی ورلد یکی از زیر مجموعه‌های امپراتوری خبری مردوک است که فعالیتش به دلیل شنود غیرقانونی پیام‌های صوتی صدها نفر از افراد مشهور، سیاستمداران، خبرنگاران و قربانیان حمله‌های تروریستی متوقف شده است. روپرت مردوک همچنین اعلام کرد که از فعالیت‌های داخلی این بخش آگاهی نداشته و افزود که شخصا خود را مسئول شنودهای انجام شده نمی‌داند. او گفت مسئولان ارشد اجرایی بنگاه خبری او نیوز کورپوریشن پیش از مطرح شدن اتهام‌ها در اوایل ماه جاری میلادی از ارتکاب هر گونه عمل جنایی در آن مجموعه بی اطلاع بودند. جیمز مردوک قائم مقام این مجموعه نیز در برابر هیئت منتخب فرهنگ، رسانه و ورزش مجلس بریتانیا سخنان خود را با عذرخواهی به خاطر اعمال کارمندانش آغاز کرد و گفت:
First of all, I would like to say as well just how sorry I am and how sorry we are.
در ابتدا مایلم تأسف خود و دیگر همکارانم را اعلام کنم، به ویژه در قبال قربانیان شنود غیرقانونی پست صوتی و خانواده‌های آنها. این امر باعث تأثر من، پدرم و همه در بنگاه خبری شده است. این اعمال نمایانگر استانداردهایی که شرکت ما در سراسر جهان به دنبال آن است نیستند.
These actions do not live up to the standards that our company aspires to everywhere around the world.
روز سه‌شنبه همچنین ربکا بروکس مسئول ارشد اجرایی بنگاه خبری مردوک برای پاسخگویی در مقابل قانونگذاران بریتانیا حاضر شد. خانم بروکس پیشتر در تاریخ 17 ژوئیه در ارتباط با رسوایی فوق بازداشت و سپس به قید ضمانت آزاد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از ادامه تعقیب و مجازات اعضای گروه پژاک خبر داده است. وحید پوراستاد در همین زمینه با حسین آریان کارشناس رادیو فردا در مسائل نظامی گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده چرا جمهوری اسلامی این عملیات را در این برهه زمانی علیه پژاک آغاز کرده است. حسین آریان:
عملیات نظامی به خصوص در این فصل علیه پژاک چیز بیبدیلی نیست. در گذشته هم جمهوری اسلامی اینو انجام داده، ولی این سوال برانگیزه که از ماه آپریل، یعنی در 3 ماه گذشته که تقریبا عملیات پژاک کاهش داشته، ایران به عکس عملیات نظامی خودشو افزایش داده و این به نظر من از چند جهت قابل بررسیه. یکی از اون جهات اینی که به هر حال مبارزه با پژاک و جلوگیری از اوجگیری مسائل قومی در ایرانه که سپاه پاسداران حساسه و به همین جهت نیروی زمینی سپاه پاسداران اکنون درگیر این کاره و در این رابطه البته گزارش‌های مختلفی وجود داره و ضد و نقیض، ولی اون گونه که پژاک میگه در این عملیات سنگینی که نیروی زمینی سپاه پاسداران انجام داده 53 نفر از سپاهیان کشته شدند و 43 نفر زخمی شدند و در مقابل سرهنگ دلاور رنج برزاده از فرماندهان سپاه گفته که ما پژاک رو به شدت دولت مغلوب کردیم و شکست دادیم و 3 تا از پایگاه‌هاشون رو در خاک کردستان عراق به تصرف درآورد.
دولت ایران معتقده که دولت اقلیم کردستان به گروه پژاک کمک میکنه و به اونها جا و مکان میده. آیا این امکان داره که رابطه تیره‌ای رو بین دولت جمهوری اسلامی با دولت اقلیم کردستان به وجود بیاره و اصلا دلیل این اتهام رو چگونه میبینید؟
ایران ادعا میکنه که دولت اقلیم کردستان 300 هزار هکتار اراضی عراق رو به پژاک داده. البته جنرال جبار سخنگوی نیروهای امنیتی حکومت کردستان عراق این رو رد میکنه. ولی انجام عملیات نظامی به خصوص در این مقیاس این روابط بین ایران و دولت اقلیم کردستان رو به شدت تیره خواهد کرد. و الان دولت اقلیم کردستان از ایران خواسته که به جای عملیات نظامی واقعا مذاکره بکنن و صحبت بکنن، ولی نشانه ها حکایت از این داره و خود دولت اقلیم کردستان میگه که ما کمکی به پژاک نمی کنیم. ولی در این حال ایران یه نگرانی دیگه هم داره و اون اینی که بعضی از گروه های وابسته به احزاب کردستان مثل حزب دموکرات کردستان ایران و کمله در کردستان عراق حضور دارند و تا اونجایی که ما میدونیم فعالیت‌های سیاسی میکنند و دست به عملیات نظامی نمیزنند. ولی به هر حال اینها جز نگرانی‌های ایران هست که دست به چنین عملیاتی زده و خواسته که در این حال پیامی بده به دولت اقلیم کردستان و در این حال در سطح منطقه پیامی به دولت آمریکا.
آقای آریان، در سطح منطقه ممکنه این مسئله چه تأثیری بذاره با توجه به اینکه دولت آمریکا قراره که نیروهای خودش رو در عراق کاهش بده؟
در سطح منطقه تأثیر زیادی میتونه داشته باشه، برای اینکه از یک جهت دولت آمریکا در تلاش هست که بعضی از گروه‌های مختلف عراقی رو متقاعد بکنه برای حضور نیروهای خودش در عراق، ولی یکی از اون گروه ها و یکی از اون بخش هایی که در واقع حمایت میکنه از حضور آمریکا همین دولت اقلیم کردستانه. اینا معتقدن که بدون حضور آمریکایی ها تأمین امنیت در اون منطقه میسر نخواهد. به همین جهت ایران داره یه پیام میفرسته از یه جهت به دولت اقلیم کردستان که دست از این حمایت برداره به باور من، و از جهت دیگه داره پیام میفرسته به آمریکا که نیروهای خودش تقلیل بده و از خاک عراق خارج بشه. ولی گزارش ها حکایت از این داره که آمریکا مایل در صورت موافقت به دولت مرکزی بغداد نزدیک به 10,000 نفر از نیروهای خودش با تجهیزات در داخل خاک عراق ابقا کنه که در واقع برای جلوگیری از حملات احتمالی یا کوشش‌های احتمالی نظامی ایران در خاک عراق خواهد.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز سه‌شنبه از بررسی کلیات اصلاح قانون کار در نشست شورای عالی کار خبر داد و گفت احتمالاً لایحه اصلاح قانون کار تا 3 ماه آینده به مجلس خواهد رفت. پیشتر خبرگزاری ایلنا عنوان کرده بود که 28 بند از مفاد قانون کار در این اصلاحیه تغییر کرده و از جمله مرخصی کارگران به 20 روز کاهش یافته است. بهروز کارونی:
5 سال تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار با نشست روز سه‌شنبه شورای عالی کار به مرحله تازه‌ای رسید و حال قرار است که تا پایان مهر ماه سال جاری لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت نخستین جلسه شورای عالی کار برای بررسی کلیات اصلاح قانون کار با حضور وزیر کار و امور اجتماعی، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کسانی که او آنها را نمایندگان کارگران نامید برگزار شد. وی بدون تشریح تغییرات مورد نظر در قانون کار افزود، بر اساس قانون برنامه 5 توسعه وزارت کار موظف شده است تا پایان سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار به عمل آورد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هدف از تغییرات در قانون کار را توسعه اشتغال دانست.
این در حالی است که چندی پیش علی اکبر ایوزی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که پیشنویسی از وزارت کار رسیده است که اسم آن را اصلاحیه قانون کار گذاشتند. اما هرچه نگاه کردیم جز تنگ شدن عرصه بر کارگران چیزی ندیدیم. در اصلاحیه‌ای که وزارت کار نوشته است، تمامی مزایای کارگران در این 28 مورد قطع شده است. پایان نقل قول. در این میان بر اساس گزارش‌ها در پیشنویس اصلاحیه قانون کار مرخصی کارگران از 30 روز به 20 روز کاهش پیدا کرده است. تشکل‌های کارگری در اخراج کارگران فاقد اختیار شدند. 3 روز مرخصی برای فوت اقوام درجه 1 کارگران و افزایش 40% مزد کارگران در نوبت کاری و شیفت کاری حذف شده است. بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، با اشاره به اینکه این 28 ماده به سود کارگران و زندگی آنان بوده است، می‌افزاید:
یعنی با یک نگاه کوچیک خیلی راحت میشه دید که اون حداقل مزایا و امکاناتی رو که برای کارگرها در این قانون کار جمهوری اسلامی بوده رو دارن زیر سوال میبرن و میخوان از بین ببرن.
بحث تغییر قانون کار یا به گفته مقامهای دولت احمدی نژاد اصلاح قانون کار به حدود 5 سال پیش باز میگردد. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر فعلی کار و امور اجتماعی، در اظهار نظرهای متعددی گفته است که تشویق سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار از رویکردهای لایحه اصلاح قانون کار است. با این همه او هیچگاه تغییرات مورد نظر را اعلام نکرده است و از این تغییرات تنها گروه‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی دولت مطلع شده‌اند. بهروز فراهانی با اشاره به این موضوع می‌گوید:
چه در مورد افزایش قیمت دستمزدها، چه در مورد موادی که به قانون کار مطرح میشه، هرگز در ایران شاهد این نبودیم که نمایندگان دولت با نمایندگان واقعی کارگرها وارد مذاکره بشن یا حتی اونها رو مورد مشورت قرار بدن.
در همین خصوص تشکل‌های مستقل کارگری که در مورد تغییر قانون کار طرف مشاور قرار نگرفتند، بارها از این سیاست دولت انتقاد کردند. برای مثال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در آذر سال گذشته با انتشار یک بیانیه مشترک از بررسی مخفیانه تغییرات قانون کار و بدون اطلاع تشکل‌های کارگری انتقاد کردند. آنها از اعطای اختیارات بیشتر به کارفرمایان برای اخراج کارگران انتقاد کردند و آن را مشابه دوران پیش از انقلاب بهمن 57 دانستند، موضوعی که به گفته آنها نقض آشکار مقدمه قانون اساسی به خصوص سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. 22 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم. در دومین سالگرد مرگ 3 تن از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک شنیده شد که قضات دادگاه کهریزک تبرئه شدند. سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، با این گفته سکوت طولانی خود را شکست. سعید مرتضوی که خود متهم اصلی پرونده جنایت کهریزک است، میگوید افراد و رسانه‌هایی که به قضات بازداشتگاه کهریزک اتهام می‌زنند، رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون دارند. وحید پوراستاد:
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. حالا جنجال نمی‌خوایم بکنیم که دستور بدیم این دستور توی رسانه ها پخش بشه، باز یک پیوست زده بشه، باز یک پیرو زده بشه، باز تو رسانه ها کار تبلیغاتی من دوست ندارم انجام بگیره، اما از اولین روزها دستور داده شده.
این گفته های علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره برخورد با آمرین شکنجه و قتل در بازداشتگاه کهریزک بود. اما 2 سال از جنایاتی که در زندان کهریزک گذشته نمی‌گذرد که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، پس از یک سکوت طولانی اعلام کرده همه قضات کهریزک تبرئه شدند. البته سعید مرتضوی گفته خانواده شوکات نسبت به قرار منع پیگرد قضات اعتراض کرده، اما حدود 1 سال است که دادگاه حکم نهایی صادر نکرده. البته دادستان سابق تهران بر این اعتقاد است که تمام اتهامات به او و قضات این پرونده خلاف واقع بوده و برخی برای انتقام جویی شخصی یا سیاسی از این مسئله سوء استفاده می کنند. این گفته های سعید مرتضوی در حالی است که آقای تشکری، رئیس بازرسی نیروی انتظامی، گفته بود تمام متهمین با حکم قضایی به بازداشتگاه کهریزک فرستاده شده بودند.
اصلا اون فضا به اعتقاد ما اعزام اینها به اونجا کار اشتباهه.
همش
هم به حکم قضایی بوده،
همه با دونه دونه اینا حکم قضایی.
محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی سه تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 هستند که کشته شدند. یکی از دوستان نزدیک امیر جوادی فر که جنازه او را دیده بود، لحظاتی بعد از خاک سپاریش به رادیو فردا گفته بود:
جنازه‌اش تقریبا متلاشی شده بود، سرش را از ته تراشیده بودند، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریبا له شده بود، تمام ناخن‌های پاشو کشیده بودند و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد چکافی کمر و سینه‌اش رو شکافته بودن برای کالبد چکافی و دندوناش شکسته بود، فک شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه‌سرا بود، دانشجوی بازیگری بود.
پس از این ماجرا برخی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده هرگز محاکمه نمی‌شود، زیرا او سال‌ها با چراغ سبز مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در خط مقدم برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بوده و اسرار زیادی از نظام جمهوری اسلامی با خود دارد. رهبر جمهوری اسلامی هم با وجود آنکه گفته بود با متهمان کهریزک به شدت برخورد می‌شود، اما به نوعی قتل و شکنجه در کهریزک را اولویت اول ندانسته بود.
مسائل هیچ کدوم خلط نباید بشود با مسئله اصلی بعد از انتخابات. حادثه اصلی تحت شعاع این حوادث نباید قرار بگیره. یه عده‌ای اونجوری که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، اون ظلمی که به مردم شد، اون ظلمی که به نظام اسلامی شد، اون هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله بعضی انجام گرفت، اینا همه رو ندیده می‌گیرن. مسئله فرض کنید که حالا فلان حادثه رو، زندان کهریزک رو، یا قضیه کور رو، قضیه اصلی این دوران قبل از انتخابات تا امروز قلمداد. این ظلم، این خودش ظلم دیگه است. مسئله اصلی مسئله دیگری است.
دو سال از جنایاتی که در کهریزک صورت گرفت می‌گذرد، اما نه تنها متهمان این جنایات به مجازات نرسیدند، بلکه امروز سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده، پرداختن رسانه‌ها به این ماجرا را رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون می‌داند.
گزارش وحید پوراستاد بود درباره سخنان سعید مرتضوی که گفته است قضات دادگاه کهریزک تبرئه شدند. اینک ببینیم شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف چه نظری دارید.
وقتی متهم، بازپرس، دادستان، قاضی یکی باشه است، معلوم است متهمان کهریزک تبرئه می شوند. از قبل معلوم بود.
آقا سلامون علیکم و بهتون خسته نباشید میگم. من یک درجه داری هستم از یکی از پاسگاه‌های اطراف تهران در جاده ساوه. فرماندهان ما اومدن یک حکمی درست کردن که ما بریم بریزیم تو خونه‌های مردم برای جمع‌آوری آنتن‌ها. این آنتن‌ها نشانه پیشرفت
یک قدرت بزرگ نصیب ما شد، نیمی از آسمان آمده نیمی از زمین. آقای احمد نجات، قدرت بزرگ شما کجا رفت؟ نکنه که دوباره رفت آسمان؟ پس دعا کن قبیه شما را نجات بدهد.
میخواستم به جمعه خامنه آخو شما را در شما را میخواهد چیکار کنی آخو؟ در شما هر کاری میکنن تو ناراحت میشه آخو. رئیس شما حق نداره وزیر عوض کنه، حق نداره. شما خب مجلس را میخواهید چیکار کنی؟ رئیس جمهور را میخواهید چیکار کنی؟ هیچ کدام مجلس، نمایندگان مجلس از ترس شما نمیتونن آب بخورن. آقای خامنه ای خودت باش، پادشاهی را بذار تو سرت، شاهنشاه ایران باش. بابا ما به زور این تاج را از دست شاهنشاه ایران گرفتیم، میدیم به دست تو، بذار سرت بابا. این ملت را رها کن دیگه، با این رایگیری مردم را به کشتن نده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بار دیگر بر شرایط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات تأکید کرد و گفت برای شرکت همگان در انتخابات فضای سیاسی کشور باید باز شود و به حبس و حصرها پایان داده شود. بهروز کارونی:
به گزارش وبسایت بنیاد باران، محمد خاتمی در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز گفت انتخابات حق ماست و اگر اعتراض داریم کسی حق ندارد انتخابات آزاد را از مردم بگیرد و در انحصار یک جریان خاص درآورد. پایان نقل قول. رئیس جمهوری سابق ایران با تأکید بر لزوم باز شدن فضای سیاسی در کشور افزود در دانشگاه‌ها و مجامع باید میزگرد پرسش و پاسخ گذاشته شود، احزاب و گروه‌ها آزادانه فعالیت کنند، نماینده و نامزد داشته باشند، صراحت‌های قانون اساسی رعایت شوند، حصرها و حبس‌ها منتفی شود تا همگان در انتخابات شرکت کنند. اشاره محمد خاتمی به بحث حصرها، حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان و اشارهش به حبسها، بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. محمد خاتمی اضافه کرد اگر برگزار کنندگان انتخابات بی‌طرف باشند، نیروهای نظامی و امنیتی دخالت نکنند، همه جریان‌ها بتوانند نامزد داشته باشند، نمایندگان مردم و احزاب و گروه‌ها بتوانند از مرحله رأی‌گیری تا اعلام نتایج ناظر باشند، آنگاه است که انتخابات پرشور و تعیین کننده برگزار خواهد شد. وبسایت میهن دو هفته پیش به نقل از محمد خاتمی نوشت که اگر شرایط فراهم نشود حتما در انتخابات شرکت نمی کنیم. پایان نقل قول. از مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در مورد معنای سخنان آقای خاتمی میپرسم.
در دو سال و نیم اخیر ما به طور مرتب میبینیم که نیروهای بیشتری به این نتیجه میرسند که زمانی که انتخابات بخواد با این یا اون نیرو رو درش محدود بکنه یا حذف بکنه، این رشته تمامی نداره و بقیه نیروها رو هم در بر میگیره. خب من این روند رو حرفای آقای خاتمی رو یک گام مثبتی در این جهت میدونم. فراموش نکنید مثلا تا همین یک سال نیم قبل، حتی وقتی انتخابات آزاد صحبت میشد، به عنوان مثال انتخابات های اولین دوره های جمهوری اسلامی مثال زده میشد. به جز انتخابات مجلس خبرگان در اولین دوره، در همه انتخابات خیلی سری نیروها حذف شدن. در انتخابات اولین مجلس من خودم جزو کسانی بودم که حذف شدم، در حالی که تعدادی از ما احتمال یا اصلا یقین بود انتخاب شدنمون، و همینطور این دایره مرتب گسترش پیدا کرد. و خب امروز این صحبتی که آقای خاتمی میکنه در واقع اگر بخواد دقیقاً مورد نظر قرار بگیره، یعنی مشارکت همه نیروهایی که گرایش های مختلف دارن ولی حاضرن در مبارزه سیاسی شرکت بکنن.
آقای خاتمی در حالی بحث شرایط اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات را مجدداً مطرح کرده است که طی هفته های اخیر بحث شرکت در انتخابات مجلس نهم یا تحریم آن توسط اصلاح طلبان بالا گرفته است. در همین زمینه مصطفی تاجزاده عضو زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در واسط خرداد ماه سال جاری به هنگام مرخصی به وبسایت کلمه گفته بود اصلاح طلبان باید با عدم شرکت خود در انتخابات غیر آزاد مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرند و آن را از رسمیت بیاندازند. مصطفی تاجزاده گفته بود گزینه میانه‌ای برای اصلاح طلبان وجود ندارد و آنها تنها در انتخابات آزاد با سازوکارهای خودش شرکت می‌کنند. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین گفته است جریاناتی هستند که جز فحاشی و تهمت زنی و بگیر و ببند و ترور شخصیت کاری ندارند و متاسفانه مسئولیت هم دارند. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب جینگلی که شنیدید نشون دهنده این هست که از کمرگاه مجله نیمه شب هم گذشتیم و همونطور که میدونید هر نیمه شب سه شنبه در نیمه دوم مجله شما شنوندگان گرامی با برنامه صدای شما که برنامه خودتون هست وعده دارید، برنامه‌ای که بازتاب دهنده سخنان و نظرات شماست. اما پیش از آن البته بار دیگه با مینا بهارمست وعده داریم با سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد.
بله با سلام. در نارامی های روز سه‌شنبه در شهر حمص سوریه دست کم 13 نفر کشته شدند. فرانسه نصب دستگاه های سانتریفیوژ جدید در ایران را نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل خواند. پلیس آمریکا یک شهروند پاکستانی آمریکایی را به اتهام فعالیت غیرقانونی برای کشوری خارجی دستگیر کرد. 4 سازمان مدافع آزادی بیان خواستار آزادی مهناز محمدی و پگاه آهنگرانی شدند. روپرت مردوک مالک یکی از بزرگترین تشکیلات رسانه‌ای جهان روز سه‌شنبه از پارلمان و مردم بریتانیا به خاطر رسوایی شنود تلفنی عذرخواهی کرد، اما گفت که او مسئول نبوده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری 71 ساله قزاقستان در بیمارستانی در شمال آلمان بستری شده است. گزارش سالانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد که ایران در سال 2010 میلادی جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت را به نیجریه داده است. ارتش اسرائیل مانع از رسیدن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به ساحل غزه شد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران میگوید عملیات تعقیب و مجازات به گفته او اشرار و تروریست ها در مناطق مرزی شمال غرب ایران ادامه دارد. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه روزگار چاپ تهران تاکید کرده که همه قضات کهریزک تبرئه شدند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مصالحه بین نیروهای شورشی و دولت لیبی را امکان پذیر خواند. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان در قم حبس خانگی موسوی و کروبی را خسرانی برای ایران و نظام خواند و خواستار آن شد که آنها هرچه زودتر آزاد شوند.
با سپاس از مینا بهارمست. خب بیش از این شما طرفداران برنامه صدای شما رو در انتظار نمیگذاریم. وقت برنامه صدای شما رسیده، برنامه‌ای که پاسخگوی انتظارات شماست و جان خاکزاد تهیه و اجرا کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه نخست سری به رادیو فردا، بخش خبری رادیو فردا میزنیم، سپس به وبسایت رادیو فردا میرویم و بالاخره بخش موسیقی رادیو فردا نیز جای ویژه خودش رو در برنامه امروز خواهد داشت. پس برای شنیدن این برنامه 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب نخست میریم به بخش خبری رادیو فردا و برنامه های هفتگی رادیو فردا. در اینجا سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما رو مطرح میکنیم و اگر قادر بودیم به سوالهای شما پاسخ خواهیم داد. در این بخش از برنامه همکارم هومن عسکری کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. هومن سلام.
درود بر شما جان.
خب هومن، اولین سوالی که یک شنونده مطرح کرده به همین لبخندهای من و تو مثل این که اشاره داره، درسته؟
بله. ایمیل اول انتقادی هست از شما جان.
خب حتما اون خنده قبلی من رب پیدا کرده به این انتقاد این دوست عزیز.
بله، آقای سروش گفتند که من یک انتقاد از برنامه صدای شما صدای فردا دارم. مجری برنامه آقای جان خاکزاد اینقدر با تمسخر به سوالها پاسخ میدهند که اصلا کسی جرأت نمی کند سوالی بپرسد. این طرز برخورد با سوالها نیست. پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.
دوست عزیز، اگر ما لبخندی زدیم، گاهی اوقات شوخی کردیم با شما، بدونید که قصد کوچکترین، خدایی نکرده، اهانتی ما به شنوندگان عزیز نداریم. اینجا یک برنامه ایه که متعلق به خود شماست. خود شما این برنامه رو میسازید. اگر ما لبخندی میزنیم، گاهی سوالهای شما که با طنز همراهه، اونها رو مطرح میکنیم و به شما پاسخ میدیم. و اگر لبخندی از سوی من میشنوید یا هومن، بدونید که ما به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا احترام میگذاریم و همیشه هم همین طور بوده و پس از این نیز همین طور خواهد بود. و سوال بعدی،
یک پیامک نیمه انتقادی نیمه تشویقی. برنامه رادیو فردا خوبه، فقط جای یک بخش 15 دقیقه‌ای خبر ورزشی کاملا خالی است.
خب هومن، اینجا باید توضیح بدیم. دوستان عزیز، خودتون میدونید که در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا در نیمه نخست همیشه ما خبرهای ورزشی داریم. در برنامه فرشید منافی رادیو پس فردا نیز برنامه ویژه ورزشی داریم که به حاشیه جهان ورزش میپردازه و اگر رویداد ورزشی قابل توجهی مهمی در هر نقطه جهان روی بده و یا در ایران روی بده و یا تیم‌های ملی ورزش‌های مختلف ایران مثل کشتی، فوتبال، والیبال، زیاد من به ورزش وارد نیستم، و بقیه تیم‌ها اگر جوایزی رو ببرند، می‌دونید که همکاران ما در بخش ورزش رادیو فردا خبرهای ورزشی رو با آگاهی شما می‌رسونند. همکار قدیمی ما، همکار پیشکسوت ما حبیب روشنزاده، همکار دیگر ما فریبرز غریب و همینطور فریدون شیبانی، تمام تلاششون این هست که خبرهای ورزشی و آنچه که در جهان ورزش می‌گذرد رو به آگاهی شما برسونن. البته جای دادن 15 دقیقه خبرهای ورزشی پیشنهادیه که میتونه مورد بررسی قرار بگیره و این اطمینان رو به شما میدیم که این پیشنهاد رو بررسی خواهیم کرد.
پیامکی از مریم از تهران: سلام، یک موبایل ساده دارم برای دسترسی به رادیو فردا، چه کار کنم؟
خب دوست عزیز، میدونید که با موبایل های ساده نمیشه که به صدای رادیو گوش کرد، حتما باید موبایل هایی باشن که به اینترنت دسترسی داشته باشن. از طریق اون موبایل ها، یعنی تلفن های همراه، اجازه بدید واژه فارسیشو به کار ببرم، از طریق اونها میتونید که به صدای رادیو فردا دسترسی داشته باشید.
یک پیامک دیگه از مشهد: سلام، چرا تلفن های برنامه ساعت ششم را به سرعت اعلام میکنید؟ در ضمن نمیدانم که پیامک شما را درست ارسال کردم یا خیر، لطفاً پاسخ بدهید.
خب دوست عزیز، برنامه ساعت ششم هر هفته ما تلاش میکنیم شماره تلفن تماس رو تغییر بدیم تا شما دوستان عزیز بتونید راحت‌تر با استودیوی پخش زنده رادیو فردا تماس بگیرید. میدونید برخی دلشون نمیخواد که شما به راحتی بتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. به همین خاطر در برنامه ساعت ششم که همکارم نیوشا بغراتی اون رو اجرا میکنه و در غیاب او فرین عاصمی مجری برنامه است، شماره تلفن تازه اون برنامه هر هفته اعلام میشه. حالا از دوستانم، از همکارانم نیوشا بغراتی و فرین عاصمی خواهش خواهم کرد که آرامتر بگن شماره رو تا شما بتونید یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید.
یک پیامک از شمال داریم، نوشتند که چرا مثل سابق پیام دریافت نداریم؟
ها، این دوست عزیز فکر کنم که پیامک به ما ارسال کرده. معمولاً وقتی که پیامک ها به رادیو فردا میرسید، یک پیام ثابت به کسی که پیامک رو ارسال کرده بود ما میفرستادیم، یعنی دستگاه پیامک گیر ما ارسال میکرد به صورت اتوماتیک و سپاسگزاری میکردیم از کسی که برای ما پیامک فرستاده و میگفتیم که در انتظار پیامک های دیگر شما هستیم. متاسفانه این بخش از کار ما دچار اشکال فنی شده و این اشکال فنی به سرعت مرتفع میشه و به محضی که شما پیامک بفرستید، بدونید این پیام به دست شما خواهد رسید و پیامک های شما، نگران نباشید، به دست ما میرسه.
صدای شما، صدای فرداست.
یک ایمیل فرستادند در ارتباط با خانم فهیمه خضر حیدری، نوشتند که با سلام، بیش از یک ماه است که صدای خانم فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پخش نمی شود. اگر امکان دارد پاسخ دهید که چه اتفاقی برای ایشان افتاده، با تشکر.
خب دوست عزیز، نگران نباشید، حال فهیمه خضر حیدری خیلی خوبه و به شیفت شب رفته، یعنی شب تا بامداد. اگر شما برنامه صبحانه با خبر رو گوش کنید، صدای فهیمه رو حتما خواهید شنید، ولی بدونید که فهیمه حالش خوبه، سرما خورده بود، الانم بهتر شده و به زودی صداش رو در شیفت‌های دیگه، شیفت روز و شیفت عصر رادیو فردا هم خواهید شنید. میدونید که همکاران ما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز کار میکنن و گاهی جاشون عوض میشه، گاهی روزها هستن، گاهی بعد از ظهرها هستن، عصرها هستن و گاهی بامداد. در هر صورت نگران نباشید.
یک پیغام از نوع پیامکی: لطفاً ایمیل رادیو فردا را در برنامه‌ها و اخبار اعلام کنید.
ما معمولاً آدرس ایمیل رادیو فردا رو اعلام میکنیم، بارها اعلام میکنیم، لابلای بخش‌های خبری اعلام میکنیم، در مجله‌های خبری اعلام میکنیم و حتی لابلای موسیقی هم این ایمیل پخش میشه. یک بار دیگر من آدرس ایمیل رادیو فردا رو یادآوری میکنم: info@radiofarda.com.
پیامکی دیگر: شماره پیامگیرتون همش مشغوله، نمیدونم پیامک های من میرسه یا خیر. از یه گوشه ایران میگم خسته نباشید، شریف.
خب اینجا تکلیف من روشن نشد. این دوست عزیز میگه شماره تلفن پیامگیر شما مشغول، پیامک های من به دست شما میرسه یا نه. پس دوستم بدونید شما با دو شماره مختلف باید تماس بگیرید. اگر میخواهید که پیامک برای ما بفرستید، شماره تلفن پیامکگیر ما هست 20420603874150 و شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا که صدای شما رو ضبط میکنه 20402-21-12-41-13 و یا 20402-21-12-41-14 و یا 20402-21-12-21-12. خب هر سه شماره رو گفتم. میدونم سوال بعدی این بود که شماره تلفن ها رو آرام بگید تا ما یادداشت کنیم. امیدوارم که آرام گفته باشم و دوستان توانسته باشن این شماره ها رو یادداشت کنن، ولی بدونید که لابلای برنامه های خبری تکرار میشه.
یک ایمیل درباره موسیقی: با سلام آقای خاکزاد، چند مرتبه پیام دادم که موسیقی های سنتی را که قبل از نیمه شب پخش میکنید در ساعاتی از روز و اگر میشود به هنگام ظهر و یا هر ساعتی که صلاح بدانید مجدد تکرار داشته باشید، اما مطمئن شدم که پیام ها را یا نمیخوانید و یا اینکه توجهی به خواسته های شنونده ها ندارید. رضا از اصفهان.
ببینید دوست عزیز، این ایمیل شما همکنون به دست ما رسید. اینی که من همینجا فوراً جواب شما رو میدم و در بخش موسیقی هم که با همکارم آتوسا عزیزی گفتگو خواهیم کرد به این مسئله اشاره‌ای خواهیم داشت. ولی دوستان، موسیقی سنتی پیش از نیمه شب از رادیو فردا پخش میشه. درباره این که ساعات دیگری رو به پخش موسیقی سنتی اختصاص بدیم، این مسئله رو با همکارانمون در بخش موسیقی مطرح خواهیم کرد و امیدواریم در برنامه آینده صدای شما صدای فردا پاسخی برای این پیشنهاد شما داشته باشیم.
صدای شما صدای فرداست.
و ما در وبسایت رادیو فردا چه خبر؟ همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. حامد، سریع میرم سراغ سوال اولی که یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا برای ما ارسال کرده. این دوست در ایمیلش گله کرده که فونتی که در وبسایت رادیو فردا به کار گرفتین شما ریزه و نمیدونم، یعنی به سختی میشه
و چشم اذیت میکنه.
البته من یه جایی داره اونجا یه علامت به اضافه منهاست که اینقدر درشتش میکنه، نمیدونم.
دقیقا میخوام همین نکته رو بگم که پاسخ این نکته همین هست که در هر کدوم از صفحات ما، صفحاتی که مطالبمون هستن، در سمت چپ بالای صفحه یه علامت به اضافه منها هست که با کلیک روی به اضافه فونت صفحه درشت‌تر میشه و با کلیک روی منها فونت صفحه ریزتر میشه و هر کسی میتونه بنابر سلیقه خودش یا اونجوری که بهتر میتونه متن رو بخونه فونت رو درشت کنه یا ریز بکنه. ضمن اینکه اون کسایی که یکم بیشتر درگیر اینترنت هستن و یکم بیشتر درگیر کامپیوتر هستن میدونن که هر صفحه اینترنتی رو، حتی اگر این امکان داخل اون صفحه نباشه، میشه با یک شورتکات کنترل به اضافه صفحه رو درشت‌تر کرد یا با کنترل منها صفحه رو ریزتر کرد و البته با کنترل صفر هم میشه صفحه رو به وضعیت اصلیش در آورد. پس این کاربرمون میتونه هر کدوم از این دو راه رو استفاده کنه.
حامد، ایمیل دیگری یک کاربر وبسایت رادیو فردا نوشته: یه سوالی دارم. سوالش اینطوری مطرح کرده: شما اعلام کردید گوگل پلاس فیلتر شده، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. حتی برای اینکه مطمئن شم از چند تا از دوستامم پرسیدم. این کاربر گفته که یا شما مردم رو سر کار گذاشتین یا اینکه دلتون میخواد به مردم دروغ بگین. حامد درسته، تو میخوای دروغ بگی به مردم؟
قطعا اینطوری نیست و قرار نیست که کسی رو ما در خبرهامون، اطلاع رسانیمون سر کار بگذاریم یا خدای نکرده دروغ بگیم. اشاره این کاربر به خبری هست که در وبسایت منتشر شد، مبتنی بر گزارشی که خبرگزاری ایسنا و برخی از سایت ها و خبرگزاری دیگه داخل ایران منتشر کرده بودن در مورد فیلتر شدن گوگل پلاس. البته درباره این خبر همینطور که این کاربر هم گفته اما اگرهایی هست. من بعضی از دوستانم رو دیدم که به راحتی از این سرویس دارن استفاده میکنن، ولی عمدتا کسانی که دیدم کسانی هستن که از فیلتر شکن‌های خاصی استفاده می‌کنن یا اینکه از VPN استفاده می‌کنن برای دسترسی به اینترنت و خب طبعاً دچار مشکل فیلترینگ نمی‌شن، یعنی فیلترینگ رو دور می‌زنن و به هر سایتی از جمله گوگل پلاس دسترسی دارن. همینطور که می‌دونیم ما هم فیلتر شکن‌های ارائه می‌کنیم که بسیاری از این سایت‌های اینترنتی رو از طریقش علاوه بر رادیو فردا می‌تونیم باز کنیم که فکر می‌کنم توی همین برنامه توضیح مفصل در این باره دادیم. ولی من در همین شماره دوم پادکام که الان روی وبسایت رادیو فردا هست به همین موضوع هم پرداختم، به صحبت‌هایی که یکی دو تا از مقام‌های ایرانی درباره گوگل پلاس کردن و اینکه احتمالاً این ابزار جاسوسیه و باید کنترل بشه اشاره کردم. فکر می‌کنم در همون خبر هم به این مسئله اشاره شده بود که از مقام‌های دولتی اعلام کرده بود که برای آزمایش یک سیستم فیلترینگ جدید به صورت موقت بعضی از سایت‌ها از کمند فیلتر رها شده بودن و فکر می‌کنم که الان تلاش دارن که دوباره اونها رو بگیرن، شکار کنن.
خب حامد از وی پی ان گفتی، درست یک دوست دیگری از ما سوال کرده که سایت یا سیستمی رو معرفی کنید که وی پی ان داشته باشه. جواب چیه؟
خب ما سیستم‌های مختلف عبور از فیلترینگ رو معرفی کردیم در همین برنامه بارها و در وبسایت، مثل نرم افزار نسیم، مثل سایفون، و به دنبال این هستیم که روش‌هایی رو که کمک می‌کنه به کاربران اینترنتی که دسترسی راحت‌تری به اون بخش از اطلاعات و محتوای اینترنتی داشته باشن که معمولاً دچار فیلترینگ دولتی میشه، ما تلاش داریم که این روش‌ها رو ارتقا ببخشیم. ولی خب وی پی ان جز خدماتی نیست که رادیو فردا در این مقطع به کاربرانش ارائه میکنه. قطعاً باز هم از طریق سرچ و جستجو در اینترنت میتونن که احتمالاً به سایت‌ها یا سیستم‌هایی که وی پی ان ارائه میکنه دسترسی پیدا کنن و جواب سوالشون رو به این شکل پیدا کنه. خب حالا این نکات رو شما از من پرسیدین، یه نکته‌ای هم در واقع من توی ایمیل ها دیدم، بذارین که اون رو در میون بگذارم و یک راه حلی براش پیشنهاد کنیم. بعضی از کاربرها در هفته گذشته ایمیل زدن و عنوان کردن که وقتی گزینه‌ای که برای به اشتراک گذاشتن مطلب در فیسبوک کنار سایت ما قرار داره و نشون میده که چند نفر اون مطلب رو پسندیدن و به اشتراک گذاشتن کلیک می‌کنن، هیچ عددی اونجا ثبت نمیشه و خواستم بدونم که این مشکل چی هست.
دقیقا این مشکل مثل این که منم بهش برخورد کرده بودم.
اخیراً این مشکل رو در چند سایت دیگه هم دیدیم و من فکر میکنم که مبدأ این مشکل رادیو فردا نیست. من حدس میزنم که این مشکل از ناحیه فیسبوک ایجاد شده و احتمالاً تو یکی از آپدیت های جدید فیسبوک حتما این مشکل هم برطرف میشه.
خب دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، همکارم آتوسا عزیزی از بخش موسیقی رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آتوسا تازه چه خبر؟
صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا هفته پیش شروع به کار کرد و در همین 6-7 روزی که راه افتاده ما از پیشرفتش خیلی راضی هستیم. بیش از 2300 خورده 400 تا عضو این صفحه داره، طرفدار داره
در حدود بیش از یک هفته.
آره تقریبا 7-8 روز اول. و خوش آمد میگیم از همینجا به تمام کسانی که میخوان بخش موسیقی رادیو فردا رو از طریق فیسبوک هم دنبال کنن و البته کسانی که در صفحه فیسبوک بخش موسیقی عضو شدن خودشون هم فعالیت میکنن، ویدیوهای مختلف مختلفیو به اشتراک گذاشتن و تقاضای ترانه کردن، سوالهای مختلفیو مطرح کردن و ما هم سعی میکنیم حداقل هفته یک بار این سوالها رو در یک متنی جمع بکنیم و تا اونجایی که میتونیم امکانش هست بهشون جواب بدیم و یکی دیگه از کارهایی که این چند روزه بالاخره فرصت کردیم بهش برسیم، معرفی بعضی از آهنگ‌های پخش شده از رادیو فرداست، به خصوص ترانه‌هایی که تازه به بانک موسیقی رادیو فردا اضافه شدن، و البته گهگاه بعضی از ترانه‌هایی که در رادیو فردا پخش میشن هم در فیسبوک معرفی می‌کنیم. شما هم اگر نظری پیشنهادی دارید در صفحه موسیقی رادیو فردا در فیسبوک هرچه زودتر عضو بشید. کسایی که عضو صفحه فیسبوک هستن میدونن که اون بالای قسمتی هست که آدم میتونه دنبال کلمه‌های مورد نظرش بگرده و کافیه که اونجا کلمه‌های فردا و میوزیک به انگلیسی موسیقی رو اونجا تایپ بکنن و اولین نتیجه که به دست میاد احتمالاً همین صفحه موسیقی رادیو فردا خواهد بود. غیر از این، البته پس از آدرس www.facebook.com شما میتونین یک خط ممیز بذارین و پشت اون بنویسین رادیو فردا میوزیک، در یک کلمه بدون خط فاصله بدون نقطه.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
و صفحه فیسبوک باز میشه و دوستان اونجا میتونن که به ترانه‌های برترم رأی بدن، درسته؟
بله البته. ما اتفاقا یه چیز خیلی هیجان انگیزی که پیش اومده اینه که میبینیم کسانی که در فیسبوک به ترانه‌های برتر امتیاز میدن سلیقه‌ای کاملا متفاوت دارن با کسایی که از طریق اس ام اس، ایمیل یا تلفن به این ترانه‌ها رأی میدن.
پس ببین گستردگی شنوندگان رادیو فردا خصوصا بخش موسیقی، کسب رضایت تمام شنوندگان بخش موسیقی واقعا کار مشکلیه.
جان عزیز خیلی ممنون که این مسئله رو مطرح کردید. واقعیت اینه که وقتی ما میشینیم ایمیل و اسمس ها میخونیم، به تلفن ها گوش میدیم یا در فیسبوک چیزایی که شنونده ها میگن و دنبال میکنیم، یه تعدادش هست پرسشه، یه تعدادش هست رأی به ترانه ها، ولی تعداد زیادش واقعا خیلی محبت آمیز، فقط در یکی دو جمله، مثلا ترانه هاتون خیلی خوبه، یا فلان آهنگو که شنیدم عشق کردم، یا ممنون از زحمتتون، یا چقدر آهنگای خوبی دارین. میدونین اون لحظه واقعا انگار بار خستگی از دوش آدم برداشته میشه و اون موقع است که آدم میفهمه برای چی نشسته داره این کار رو انجام میده. و اجازه بدین که من از این فرصت استفاده کنم از تمام شنونده هایی که با این پیغام های محبت آمیز از ما تشکر کردن، به ما دلگرمی دادن، من هم ازشون از صمیم قلب تشکر کنم.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
آتوسا عزیزی، بخش موسیقی، از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری میکرد که به این بخش گوش میکنید، خصوصا به رادیو فردا گوش میکنید. آتوسا، مسئله خاصی هست در مورد ترانه های برتر که خود شما در بخش موسیقی اسمس ها، ایمیل ها و پیام هایی رو گرفتید که دوستان در اینجا مثل که دچار یک سوء تفاهمی هستند با ترانه های برتری که شما پخش میکنید.
منم این سوء تفاهم زیاد تکرار میشه. من دو نمونه از اسمس هایی که در این باره برای ما اومده براتون میخونم. یکی دوستی هست به نام امین از کرمان که نوشته در لیست آهنگ‌های برترتون خواهشمندیم اگر چند تا موسیقی اصیل قرار بدید، اون موقع میفهمید که چه نوع موسیقی طرفدار بیشتری داره. و دوست عزیزی به نام مرتضی از گچساران نوشته خب چی میشه این ترانه از ویگن رو پخش کردید جز 10 ترانه ها باشه، ببینیم شنونده هاتون در طول روز چه حالی پیدا میکنن. ببینید دقیقا مشکل همینجاست. معنی و مفهوم ترانه های برتر اینه که آهنگ های جدید پاپ در هفته های اخیر،
اونایی که تازه
به بازار اومدن، دقیقا اونایی که جدید هستن، هنوز شنیده نشدن، هنوز فرصتی پیدا نکردن که خودشونو نشون بدن، از میون اونها، اونایی که از نظر موسیقی، از نظر فرم، از نظر محتوا یه مقدار بهتر و بالاتر از دیگران هستن، ما گلچین میکنیم، 10 تاشو به انتخاب و به رأی و به داوری شنونده ها میذاریم که ببینیم کدومشون بیشتر خودشو نشون میده، کدومشون بیشتر طرفدار داره. شادروان ویگن مسلماً هر چقدرم ترانه‌ای زیبا باشه و منم یکی از طرفدارای ایشون هستم، نمیتونه جز این ترانه‌های جدید قرار بگیره، فهرستی که از ترانه‌های جدید ساخته شده. و همینطور موسیقی اصیل، فکر میکنم به عنوان کسی که خودش طرفدار موسیقی اصیل ایرانیه، من نمیخوام این ترانه رو در کنار فهرستی از آهنگهای پاپ بشنوم. هر چیزی جایگاه خودشو داره و رقابت بین این دو سبک کاملا مختلف موسیقی چیزیه که فکر نمیکنم حتی طرفدار آهنگهای اصیل به دنبالش باشم.
دقیقاً درسته. دوستان میدونید که ترانه های اصیل و سنتی رو پیش از نیمه شب هر شب از رادیو فردا میتونید بشنوید و پیش از اون اگر اشتباه نکنم قبل از ترانه های سنتی ترانه های محلی پخش میشه، درست آتوسا؟
کاملا صحیح جان عزیز. ساعت 10:30 تا 11 شب به وقت تهران ترانه های محلی پخش میشه که قبلا هم گفته بودم که خیلی مورد استقبال شنونده ها واقع شده و مرتب ما پیغام تشکر و حمایت از این تصمیم دریافت میکنیم. خوشحالیم که یه کاری کردیم که مورد قبول و توجه شنونده ها قرار گرفته.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده، همکار تازه برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
به این ترتیب به پایان برنامه مجله نیمه شب هم میرسیم. با آرزوی شبی خوش و آرام برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما.